پذیرند مذاکره با دولت مرکزی را. اون چه که الان در قطر داره اتفاق میفته اهمیتش در اینه که تا حد زیادی هم امریکایی‌ها مواضع خودشون رو تعدیل کردن در قبال طالبان و هم طالبان نشانهایی به دست دادن که ممکنه مواضعشون رو تا حدی تعدیل بکنن، هرچند که تا حالا رسما اعلام نکردن که آیا هیئت دولت مرکزی رو میپذیرن باش مذاکره میکنن یا مذاکره نمی کنن. ولی در هر حال به نظر میرسه که زلمی خلیلزاد که خودش افغانی اصل شرایط رو به گونه پیش برده که طالبان تا حد زیادی این آمادگی رو پیدا کردن که اگر در این دور از مذاکرات مثلا با هیئت دولت مرکزی مذاکره نکنن، ولی در دورهای بعدی مذاکرات به نظر میرسه که این آمادگی رو پیدا خواهد.
این مذاکرات دورانهای قبلی هم داشته، 4 دوره قبل از این مذاکرات مذاکره برگزار شده بین طرفهایی که الان درگیر مذاکره هستند. دستاوردهای اون مذاکرات قبلی چی بود آقای دکتر؟ و بر اساس دستاوردهایی که عذرخواهی میکنم در مذاکرات قبلی حاصل شده، چقدر میشه افق آینده رو امیدوار کننده دید برای رسیدن به یک نقطه نظر مشترک که به هر حال خروجی اون نقطه نظر امنیت افغانستان و کشورهای پیرامونی باشه؟
ببینید واقعیتش اینه که ما داریم در مورد افغانستانی صحبت میکنیم و صلح و ثبات در کشوری داریم صحبت میکنیم که حدود 4 دهه گذشته رو در جنگ و مثلا جنگ‌های داخلی و تضادهای بسیار شدید و تغییر رژیم‌های متفاوت گذرانده. در این فاصله 2 بار از طرف قدرت‌های بزرگ اشغال شده، یه بار توسط اتحاد شوروی سابقی، الان در دست امریکا یا به نوعی بعد از اینکه سال 2001 ناتو و امریکا یا دخالت نظامی کردن. بنابراین خیلی ساده نیست که بشه گفت که واقعا این مذاکرات به نتیجه قطعی میرسن و افغانستان به صلح و ثبات میرسن. اما حقیقتش اینه که الان شرایط نسبت به گذشته بسیار مساعدتر شده، به این معنا که هم طالبان هم دولت مرکزی و هم امریکا و ناتو به این نتیجه رسیدن که راه حل نظامی برای افغانستان وجود نداره. یعنی نه طالبان در موقعی قرار دارن که به زور امریکا رو شکست نظامی بدن و برن کابل رو به دست بگیرن و قدرتشون رو احیا بکنن، و نه دولت مرکزی و امریکا در موقعی قرار دارن که طالبان رو با شکست نظامی روبرو بکنن، چرا که الان طالبان نسبت به گذشته از قدرت نظامی بالاتری برخوردار شدن. گفته میشه حدود 50% یا بیش از 50% خاک افغانستان الان در اختیار طالبانه. بنابراین روشن شدن این مسئله که راه حل نظامی نداره، علل قاعده طرفین رو قانع میکنه به این که برن به دنبال راه حل سیاسی، که راه حل سیاسی هم از طریق مذاکره و گفتگو امکان پذیر خواهد بود. منتها به هر حال مشکلات وجود داره و این مشکلات رو باید در نظر گرفت. به اضافه اینکه یک مشکل دیگر الان پیش اومده و آن حضور داعش در افغانستان، که حتی اگر طالبان با دولت مرکزی به جمع‌بندی برسن و شریک بشن در قدرت و به جنگ پایان بدن، باز هم امکان این هست که افغانستان درگیر جنگ باقی بمونه، برای اینکه داعش داره اونجا الان عملیات انجام.
آقای دکتر، یکی از دلایلی که اساسا عنوان شد برای نزدیک شدن طرفین در این مذاکرات این بود که شاید دولت افغانستان تمایل داره به یه طریقی از طریق حالا قدرتی که طالبان اونجا داره و نفوذشون سد نفوذ ایجاد کنه در مقابل داعش. چقدر این موضوع درسته و با توجه به اینکه حالا خواستگاه طالبان و داعش بعضن در برخی از نقاط عزیمت فکری و ایدئولوژیک ممکنه یکسان باشه، حالا اگرچه در شیوه عمل کرد خب خیلی متفاوت هستن، چقدر شما تصور میکنید که بشه از اهرم طالبان علیه داعش توی اون منطقه استفاده کرد؟
ببین این برداشتیه که دیگران دارن میکنن، در واقع خیلی با واقعیتهایی که در صحنه واقعی افغانستان میگذره همخوانی نداره. بیشتر این صحبتها رو در واقع مقامات روسی مطرح کردن و به همین دلیل بود که نزدیک شدن با طالبان، یک سری مذاکراتی رو با طالبان انجام دادن به این امید که به صلاح طالبان در مقابل داعش قرار بگیرن و اجازه ندن که داعش از طریق شمال افغانستان وارد آسیا مرکزی بشه، که امنیت ملی آسیا مرکزی و کشور آسیا مرکزی و حوزه امنیتی روسیه و چین رو به صلاح به هم بزنه. این تصور وجود داره. اون در حقیقتش اینه که به لحاظ ایدئولوژیکی طالبان با سازمان القاعده و داعش به یک نوعی یک برداشت‌های مشابهی توش موجوده. مثلا جهاد در هر سه گروه در واقع به یک نوعی مد نظر هست. از این زاویه اگه نگاه بکنید احتمالاً این که داعش به عنوان مثلا طالبان و بشه به عنوان یک ابزاری علیه داعش به کار گرفت، چه دولت مرکزی بله. چه کشورهای همسایه، چه روسیه، چه چین، به نظرم یه مقداری خوشبینانه هست این مسئله. هرچند که بر سر این که در چه حوزه کدوم گروه یا طالبان یا داعش صاحب قدرت باشن اختلاف نظر وجود داره، ولی اختلاف نظرها در واقع بر سر قدرت نه بر سر مفاهیم ایدئولوژی.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما و از اینکه دعوت این برنامه پذیرفتید. روز شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، اولین گفتگوی زنده تلفنی من در برنامه امروز رویداد بود با جناب آقای دکتر پیر محمد ملازهی، تحلیلگر مسائل شرق آسیا، در خصوص ابعاد مذاکره آمریکا با طالبان در قطر و تأثیرات اون بر آینده سیاسی امنیتی افغانستان. شما بخیر، 12:37 شد. بریم سراغ موضوع بعدی در گفتگوی دوم تلفنی برنامه امروز رویداد. در حالی FATF ایران رو به درخواست افزایش نظارت بر مؤسسات مالی ایران در صورت عدم تصویب قوانین تهدید کرده که با وجود تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، نظارت‌های بسیار شدیدتری از نظارت مد نظر FATF علیه مؤسسات مالی ایران اعمال میشه. اما اجرایی شدن تهدید FATF بر وضعیت بانکی ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟ اجازه بدین که این پرسش رو طرح بکنیم در حضور جناب آقای دکتر محمد آقا قوام، نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر، به شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
متشکرم. منم خدمت سر جناب علی آقای عابدی و همچنین بیلان شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم و در خدمتتون هستم.
تشکر میکنیم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید آقای دکتر. خب در خصوص این FATF و لوایح دیگه‌ای که بهش مربوطه، لایحه کنوانسیون پالرمو و خیلی از موضوعات دیگه، خب بحث و گفتگوهای زیادی در فضای سیاسی و در واقع رسانه‌ای صورت گرفته و خب حالا موافقان مخالفان هم سفاره‌های مختلفی داشتن. در این خصوص از حضرت عالی می‌خواستم سوال بکنم که اعمال نظارت بیشتر بر مؤسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور چه اثری بر تعاملات بانکی کشورمون خواهد گذاشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمتون باید عرض کنم که ما به مقوله FATF باید با یک نگرش یا با یک دیدگاه خیلی اساسی و کلان نگاه کنیم.
بله.
تا بدونیم که موضوع چیه. به نظر من FATF خب یک سازوکاری است در راستای اینکه به خصوص ایران و سایر کشورها رو کاملا در به اصطلاح محاصره اطلاعاتی مالی بانکی خودشون بگیرن تا بتونن اون سیاست‌هایی که قدرت‌های بزرگ دارن از طریق این FATF اعمال کنن. فراموش نکنیم که رئیس FATF رئیس خزانه‌داری آمریکاست.
بله بله.
و کاملا این یک به اصطلاح سازوکار سیاسی هستش، مخصوصا در مورد ایران پس از برجام با این سازوکارهای مختلف غرضشون این هستش که ایران رو از نظر اطلاعاتی کاملا محاصره کنن و در واقع از طریق FATF که یک سازوکار مکمل هستش مانع از این بشن که ما بتونیم در مقابل توطئه‌های پولی، مالی، بانکی و غیره که دشمنان ما در رأس اون آمریکا انجام میشن، ما بتونیم در رابطه با اینها یا اینا رو دور بزنیم یا اقداماتی که جنبه خونسا کردن یا تضعیف اون داشته باشه انجام بدیم.
بله.
ببینید FATF اولا یک نهادی نیست که اون سازوکار و قدرت تحریم روابط با بانکی ما رو داشته باشه. یه سازوکارشون نظارتیه، حتی اکثر اقدامی که میتونه در رابطه با یا در اثر نپذیرفتن اون پالرمو و سی اف دی و سایر اصطلاح سازوکارهای یعنی معیارهایی که اون تعیین کرده بر علیه ما بکنه، یکی همین که خودش اشاره کرده گفته که من در واقع ایران رو در شمار طرفهایی قرار میدم که بایستی در واقع اون دی دی ای دی دی یا شناخت تقویت شده مشتری نسبت به اون انجام
میشه. خواهیم کنم کلامتون رو قطع میکنم. شما فرمودید که FATF خیلی اون ابزارهای لازم تحریمی رو در اختیار نداره.
نه اصلا مکانیزم تحریم
خب.
و اون زیرساخت تحریم،
پس نگرانی مسئولین اجرایی در واقع مسئول دولت، این همه نگرانی که حالا هم خودشون دارن، هم در نامه‌ای که خطاب مقام معظم رهبری داشتن و هم بحثایی که بر سر این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت در گرفته، دقیقاً نقطه عظمت این نگرانی چیه؟ اگر اون طور شما بفرمایید
کارهایی که FATF در هر صورت ما بپذیریم نپذیریم بر علیه ما انجام فکر کنیم خواهد داد، همین حالا در حال اجراست، همین حالا در حال اجراست. این چیزی نیست که بخواد جدید باشه، چیز بله. جدیدی باشه. همین الان از
اتفاقا یکی از موضوعات هم همینه، یعنی گفته میشه آره. که بخشی از FATF اجرا شده و حساسیت در زمان کنونی الان داره شکل میگیره.
حالا من اجازه بدید
بله.
حتی بعد از تیر ماه 95 که مرتبا در واقع قرار دادن ما را جزو کشورهای لیست بسیار پرخطر هم تعلیق کرده، ولی به هر حال از همه کشورها خواسته که در رابطه با ایران اون در واقع معیار بسیار تقویت شده شناخت و نظارت بر مشتری رو، بالاخره ما یک مشتری هستیم، مقابل ما هم سازمانه بود، اینا رو اعمال کنه. در نتیجه اونها طرفای ما به شدت در مقابل ما دست به عصا میدن و بسیار با ما در واقع همین محدودیت های روابط اجرا میکنن. چون ببینید دلیل اصلی اینه که تحریم های ثانویه بانکی آمریکا علیه ما جامع همه این حرف هاست و اصولا بانک ها و مؤسسات خارجی از طرز جرائم سنگینی که تحت تحریم های ثانویه آمریکا ممکنه بر اونها اعلام بشه فراموش نکنید.
خب بحث این که FATF ممکنه بر کانال مالی اروپا اثرگذار باشه چقدر جدیه؟
خب
آیا اصلا اروپایی ها در کانال مالیشون اجازه چنین شرطی رو دارن یا اونا موظفن جمهوری اسلامی ایران رو بر اساس برجام به حقوق حقیقی خودش در عرصه اقتصادی برسونه؟
اصلا ما عرض میکنم ما اصلا بخوایم به این منظر نگاه کنیم، مگر آمریکا در قالب برجام موظف نبود؟ خب
نیست.
منتها آمریکا و اروپا به نام با هم تقسیم کار کردن.
درست.
اروپایی ها هم من مطمئن هستم در این قالب اینستکسی که اعلام کردن اصلا این محتوایی نداره، چیزی حاصل ما نمیشه. همین هم یک بهانه‌ایه برای اینکه فشار روانی و اجتماعی رو در داخل ایجاد کنن، برای اینکه ما فکر کنیم در اثر فعال شدن این سکس چه اتفاقاتی میفته، مثل در اثر برجام که ما فکر میکردیم چه اتفاقاتی میفته، همه چیز خوب میشه، به بهانه این بیان ما رو باز شرط قرار بدن که باید الزامات FATF رو بپذیرید. میگم یک نگاه کلی همین، اصلا چیزی باقی نمونده که اینا شناخت تقویت شده مشتری رو که الان دارن نسبت به ما اعمال میکنن، این که ما رو در لیست کشورهایی قرار بدن که طرفهای ما بسیار بایستی نظارت داشته باشن، دقت احتیاط داشته باشن که وقتی با چنین کشوری که ممکنه مخاطرات پولشویی و نمیدونم تامین مالی تروریسم داشته باشه وقت معامله نکنن، اینم داره اجرا میشه. منتها خب اینا دارن این فشارهای روانی رو میارن. به نظر من این سکس اصلا چیزی در نمیاد، یک پوششه برای اینکه باز بر ما فشار بیارن ما عضو FATF بشیم. و الان خوشبختانه تو مجمع تشخیص بسیار دارن عاقبت اندیشانه بدون شتاب و با توجه با به مسئله استقلال سیاسی ما و همچنین استقلال امنیتی ما به نظر من با به اصطلاح پاره کردن برجام و اینکه اروپایی هم هرگز بین اروپایی ها الان تو این سکس الان اروپایی ها میگن ما برجام رعایت میکنیم، خب چرا خرید نفت ما رو تحریم کردن؟ چرا دن این سکس این سازوکار جدید که حالا تازه یه چیزی رو استقرار دادن باید ما مذاکره کنیم با اروپایی ها چه شرط های دیگه بذارن تا شاید 6 ماه دیگه این سکس عملیاتی میشه. خب این سکس عملیاتی میشه یعنی چی؟ یعنی ما باید به کشورهای دیگه با جاهای دیگه با هر فشار و سختی از نفت بفروشیم پولش بیاریم تو بانک های اروپایی از اونجا به ما غذا و دارو و محصولات کشاورزی بدن، یعنی این بخش های اونا رو ما تقویت کنیم. اگر هند از ما نفت میخره اصلا نیازی نداره پولش ببره توی بانک‌های اروپایی در قالب این سکس. مثلا ببینید این به نظر من آقایون انشالله که مجمع تشخیص این کار میکنه، هم اونهایی که نمایندگان محترمی که در عرض یک رب برجام رو تصویب کردن چون اینو با هم مرتبطه، از خیلیشون سوال شد این محتوای برجام یا این توافق چه، نمیدونستن. به نظر من اینا FATF رو هم نمیدونن، یعنی بسیار از آقایون به خودشون زحمت نمیدن آگاهی از FATF یه کار تحقیقاتی خود
ممنون آقای دکتر
من خودم هم انجام دارم. در نتیجه به نظر من هیچ اتفاق مهمی نخواهد افتاد.
تشکر
این نظر من ده.
خیلی ممنونم از حضور شما.
خواهش میکنم شما خدا حافظ شما باشه.
این هم گفتگوی دوم من بود با جناب آقای دکتر محمد آقا قوام، نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول، در خصوص تأثیرات اجرای شدن تهدید FATF بر وضعیت بانک ایران. خوشحالیم که صدای ما رو میشنوید از برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو و ما هم خوشحال خواهیم شد اگر صدای شما رو بشنویم یا پیام شما رو دریافت کنیم و گفتگوی ما با شما از طریق سامانه‌های ارتباطی تحقق معنای واقعی گفتگو در رادیو گفتگو بشه. شماره پیامک شبکه گفتگو 30,000-35 هست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تهران 162 و برای شهرستان ها 0-21-27-81 هست. ارتباط شما از طریق سایت شبکه رادیو گفتگو هم با ما امکان پذیر www.radiogoftegu.ir و از طریق نصب پیامک شبکه گفتگو هم امکان ارتباط با ما و دریافت برنامه‌های ما را حتی بدون داشتن گیرنده رادیو خواهید داشت. و خیلی سپاسگزار خواهیم شد اگر از طریق این سامانه‌های ارتباطی نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو به سمع ما برسونید. دوازده و 48 دقیقه و 42 ثانیه و همچنان شنونده برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو هستیم. وارد بخش گفتگو و مناظره این برنامه شدیم. سازمان تامین اجتماعی یک سازمان اجتماعی اقتصادی بزرگ با مقیاس ملی و کارکردهای اون بر کیفیت زندگی قریب 40 میلیون نفر تأثیر و تأثیرات شگرفی داره. بدیهی است هر گونه تزلزل و بی‌ثباتی در سازمانی که طیف وسیع و گسترده و دامنه‌داری از خدمات اجتماعی رو در بر می‌گیره می‌تونه دل میلیون ها نفر رو بلرزونه و اونها رو نسبت به آینده خودشون نگران بکنه. اما با توجه به اهمیت و حساسیت این سازمان گفته میشه اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی با وجود مراجعات و مسئولیت های سنگینی که در قبال بیمه شدگان داره در 2 ماه گذشته بدون سرپرست و مدیر کل رها شده. در خصوص چرایی عدم ثبات مدیریت در سازمان تامین اجتماعی با توجه به جایگاه حساس و راهبردی این سازمان گفتگوی مناظره واری رو خواهیم داشت. فعلا در این لحظه جناب آقای دکتر محمد پستیندوز، مشاور هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، پشت خط ارتباطی هستن. تلاش میکنیم با بزرگوار دیگری هم که برای این گفتگو انتخاب شدن ارتباط تلفنی برقرار کنیم. تا قبل از اون آقای دکتر محمد پستیندوز، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای عابدی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب ما مترصد هستیم که ارتباط تلفنیمون با کارشناس و مهمان در واقع بزرگوار دیگر هم برقرار بشه. به محض اینکه این اتفاق افتاد، من ایشون رو معرفی میکنم و با ایشون هم گفتگو رو آغاز میکنم. آقای دکتر، داستان این دو ماه بدون سرپرست و مدیر کل رها شدن چی هست؟ آیا همچین اتفاقی در سازمان تامین اجتماعی مسبوق سابقه بوده؟
به استحضارتون برسونم که خب سازمان تامین اجتماعی، همطور که عزت‌عالی به درستی اشاره فرمودید، یک سازمان بزرگی هست که نقش بسیار محوری در بخش‌های متفاوت کشور داره. تامین اجتماعی محور توسعه است. تامین اجتماعی رفاه واقعی مردم رو درست بیان میکنه. نحوه مدیریت مشارکتی.
آقای دکتر خیلی عذر میخوام که الان میتونه قطع میکنم، اطلاع میدن آقای محمد حسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، هم پشت خط. اجازه بدیم با ایشون هم سلام و گفتگو رو آغاز بکنم. باز میگردیم به گفتار حضرت عالی. آقای قربانی سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی به برنامه خوش آمدید. تشکر میکنیم. گفتگو میکردیم با جناب آقای دکتر محمد پستیندوز. حتما در حقیقت سهم و حق شما هم از گفتگو در این مناظره محفوظ خواهد بود. آقای دکتر پستیندوز، خدمت شما هستیم.
بله، بنده هم از سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر قربانی. عرض میکردم خدمت شما که سازمان تامین اجتماعی جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای داره که میطلبد که خب بیشتر صحبت بشه و در خصوص مواردی که در این سازمان داره اتفاق میفته هماندیشی بشود که بهترین وضعیت براش پیش بیاد. اما آن چیزی که حضرت عالی اشاره کردیم، در خصوص سازمان گاهن پیش آمده که مثلا با در موارد خاصی برای سازمان تامین اجتماعی برای مدیریتش ما سرپرست رو داشتیم. گاهن در دوره آقای احمدی نژاد تغییر تحولات زیادی رو در مدیریت داشتیم. اون موقع ما سرپرست داشتیم، حتی خود داشتیم برای سرپرست که یک روزی کسی سرپرست بود و این اتفاقات در مورد سرپرست و قانون پیش بینی شده. اما مبحثی که الان پیش آمده این هست که بعد از اینکه دوره مدیریت آقای مرحوم نوربخش تمام شده بود، ایشون مدتی رو به صورت سرپرست بودن و بعد از گذشت 6 ماه، چون در تبصره ماده 14 اساسنامه سازمان پیش بینی شده که وزیر محترمه رفاه میتواند برای 6 ماه برای انجام وظایف صندوق مدیر عامل تعیین بکنه.
بله.
در موارد خاص این با اختیارات قانونی به ایشون داده شده بود، حالا در هر صورت به وزیر محترم داده درست شد. اما بعد از اینکه آقای مرحوم دکتر نوربخش به عنوان سرپرست کار کردن، بعد از 6 ماه مشخص نشد که ادامه فعالیت ایشون به چه صورت هست. آیا ایشون مدیر عامل هستن یا هنوز سرپرست هستن؟ یعنی حکمی رو
آقای دکتر در خصوص وضعیت کنونی اگر متمرکز بشه فرمایید.
حالا شما فرمودید گذشته آیا سابقه ای هست داشتن، توضیح میدادم که در گذشته اتفاق افتاد.
بله.
و در حال حاضر هم که مستظر هست این ادامه همون مقوله هست. بعد درست از فوت مرحوم نوربخش، خب به هر صورت این خلأ وجود داشت که باید برای مدیریت اینجا اتفاقی بیفته. بعد از فوتش حدود 2 ماه محسنی بنتی ما عنوان سرپرست بودن، 2 هفته ما بدون مدیر عامل بودیم و الان نزدیک به 3 ماه هست که نفر جدید رو به عنوان سرپرست مشخص شده و مستظر باشه که طبق قانون 6 ماه اختیار داده شده بود که برای این سازمان تعیین تکلیف بشه. خب وقتی ما سرپرست داشته باشیم و مدیریت اینجا تثبیت نشه، خب مواردی هست که حالا اگه خواستی در ادامه میتوانیم صحبت بکنیم.
متشکرم از توضیحاتون. آقای قربانی سلام مجدد خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما
متشکرم
و خوب برنامه و مهمان برنامه شما. از تبریک دارم ایام ولادت عزت فاطمه زهرا. سلام علیکم.
سپاسگزارم از لطف شما. خواهش میکنم. خب توضیحات های دکتر محمد پستیندوز رو حتما حضرت عالی استماع کردید. چقدر تصور میکنید که در واقع این توضیحات ایشون قانع کننده است؟ آیا وضعیت بهتری رو نمیشه برای سازمان تامین اجتماعی متصور شد؟ ببینید، وقتی که ما از سرپرست صحبت میکنیم، از مجموعه های کوچیک بگید تا مجموعه های خیلی بزرگ، سرپرستی که دورای تصدیگری او بیشتر از یه حدی در واقع به لحاظ زمانی طول بکشه، این علامت سردرگمیه، در واقع سردرگمی در هرم مدیریتی. آیا سازمان تامین اجتماعی دچار همچین سردرگمی شده که سرپرست تعیین کرده و در حقیقت یک پست دائمی و مستمر و مستقر رو انتخاب نکرده، یا نه این ماهیت اداری و همه جا میشه؟
حالا متشکرم، اجازه بدید من اولا اعتراف مخفرم نکنم برای دکتر نوربخش عزیز که به هر حال در راه خدمت به اطلاع اهداف سازمان تامین اجتماعی در حد توان زحمت کشید و برای ایشون آرزوی مغفرت میکنم. حالا با توجه به همه فضاهایی که این روز برای تامین اجتماعی متصدره، یک سازمان عزیزتبیل، یک صندوق بین نسلی و به هر حال باید وظایف محوله خودشو برای بیمه شدگان در چارچوب قانون در گستره و پهنای بسیار وسیع انجام بده، به هر حال برازنده نه این سازمان بلکه هیچ تشکیلاتی نیست که بدون به هر حال داشتن مدیر ما این مجموعه رو پیش ببریم. هر چقدر در این فضاها ما با سرپرست نگه داریم، قطعا حاشیه هایی که برای اون سازمان یا اون دستگاه به وجود میاد بسیار بسیار مسئله ساز خواهد بود. به همین قانونگذار اومده حد حدودی رو برای تعیین سرپرست قرار داده، بعضی جا 3 ماه، بعضی جا از اکثر 6 ماه در نظر گرفته. حالا امیدواریم که وزیر محترم رفاه جناب آقای دکتر شریعه مدری هر چی سعی کرد تسلیم ببرش به این قضیه، انشاءالله یک مدیر توانمند با سابقه های اجرایی و الزاماً در اون سازمانی که بنده بسیار اعتقاد دارم در همه حوزه ها و حرفم بسیار کارشناسیه، مدیر الزاماً باید علی‌رغم تجربه تخصص تعهدی که داره هر چقدر در اون سازمانی باشه بهتر میتونه به اهداف اون سازمان دست پیدا کنه، معرفی بکنه که از این فضا و حاشیه‌هایی که انشاءالله کمتر بشه. خوشحالیم امروز جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم مهمان وزارت رفاه بود و اونجا بسیاری از سیاست‌های حوزه سازمان تامین اجتماعی رو ترسیم کرد.
درست.
و اعلام کرد آرزوی من اینه که سازمان تامین اجتماعی و مجموعه 60 از این بحث اقتصادی و بنگاداری خارج بشه، که به هر حال من فکر کنم یک خط نشان بسیار خوبی بوده. امروز اون که ما در حوزه تامین اجتماعی از نظر حوزه درمان که تخصص بنده است میخوام عرض بکنم که با چالش مواجهیم، با برفراز فرودهای مواجهیم، با نگرانیهای مواجهیم، اینه که مطالبات بخش درمان تامین اجتماعی به زمین مونده و بسیاری از بیمارستانهای سراسر کشور ما جهت این مطالبه دارن به تامین اجتماعی اومدن قرارداد خودشون با تامین اجتماعی با بیمه تامین اجتماعی قطع کردن و قطعا این دودش به دود به چشم اون کارگر به هر حال مظلومی میره که دفترچه تامین اجتماعی دستش میخواد بره توی بیمارستان حالا دولتی یا خصوصی درمان بشه ولی نمیده قرارداد نداره. و مسئله دوم مطالبات بخش درمان داروخونه های ما، مراکز درمانی ما، کلینیک های ما، مطب های ما که امروز بحث درمان رو با چالش مواجه کرده و الان شاید بنده به عنوان یک عضو خانه ملت و در کمیسیون بهداشت از تامین اجتماعی علارغم اینکه بحث بیمه کارگران ساختمانی، بیمه همه رانندگان، بیمه‌ای که مجلس تکلیف کرده به دولت، اون چیزی که انتظار جدی منه مطالبات بخش درمانه و هرچند تامین اجتماعی هم یه حق و حقوقی داره، مطالباتی از دولت داره، هم در برنامه ششم مجلس اهتمام کرد، هم الان که در شروع تدوین و تصویب بودجه سال 98 هستیم، تمام تلاش ما اینه که حداقل بتونیم 50,000 میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی رو حالا در قالب برخواد تئاتر یا به هر حال تملک دارایی از دولت برای سازمان تامین اجتماعی در اون منظور بکنم.
بله تشکر میکنم جناب قربانی. خب آقای دکتر پوستین‌دوز، صحبت های جناب قربانی رو شنیدید، اینا در واقع بخشی از مطالباتیه که از طریق نمایندگان محترم که حالا ایشون هم در کمیسیون تخصصی هستن، در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هستن، در واقع اینا به شکلی حالا نمادین یا واقعی این صدای مردمه. حتما شما و همکارانتون در سازمان تامین اجتماعی زحمت میکشید و حتما در واقع این ملاحظات رو دارید. متهاب حالا برای اینکه اطمینان بیشتری محاصل بکنیم و همونطور که تون در حقیقت گفتار آغازین قبل از اینکه با شما صحبت رو آغاز بکنم عرض کردم، دلمون نلرزه، به خاطر اینکه مقوله بهداشت و درمان با توجه به حالا موضوعات تحریم و اینام که هست یه مقدار نگرانی ایجاد میکنه، چه باید کرد؟